رسیدیم به ساعت 17. شما در این فرصت شنونده برنامه ویژه این ایام نوروزی هستید. به مدت 115 دقیقه همراه میشید با پا به پای بهار.
زمان 365 بار
نوار، زمین چرخید،
ما نیز
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ بلوز
یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال،
نقطه آغاز،
پا به پای بهار.
به نام خدای بهارآفرین، سلام به شما که شاداب و بهاری و پر انرژی هستین. برو که رفتین. پا به پای بهار، به راه افتادیم تا ببینیم ما رو پای کدوم درخت در کنار کدوم بوته می نشونه، که هرچه از دوست رسد نیکوست. به سلام به این حال خوب و سال خوب و لحظه های خوب و عید و زندگی. و امروز دومین روز از فروردین، ماه تازه نفس زیبای با طراوت بهاری است. الهی که دل شادی سهم لحظه هاتون باشه. قبل از اومدن کرونا، یکی از بهترین سوغاتی‌های بهار دید و بازدید و تازه شدن دیدارها بود. اما الانم اشکال نداره، به قول کلاغ قرمز اشکال نداره اگه تعدادمون کم باشه و اگه در و پنجره باز باشه و اگه توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، میتونیم برای لحظه هرچند کوتاه دور هم باشیم و گل بگیم و گل بشنفیم. روزی امروز دوست داشتنیه. وای چه هوایی، چه نمنم بارانی، چه تراوتی، چه تازگی، چه حس قشنگی. دوم فروردین باشه و رادیو گفتگو باشه و پا به پای بهار باشه و ما همراه شما باشیم و شما هم نفس ما در پا به پای بهار.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند با حدس تو از حسم و این حس معمایی و باران بزند با
ساعت 17 و 7 دقیقه از پا به پای بهار از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. تو این هوای بارانی چه میکنین؟ تا میتونین نفسی تازه کنین؟ دم و بازدم. الان آقای مهدی اسماعیلی معلوم نیست کجا هست، ولی داره یک نفسی جانانه چاق میکنه و تازه میکنه. سلام جناب آقای اسماعیلی.
سلام علیکم خانم نیرومند عزیز و محترم. نفس چاق کنیم با این بارونی که داری میاد.
وای ماه این بارون، وای اصلا من نمیدونستم، اومدم از خونه بیرون دیدم داره بارون میباره، وای اصلا این آدمای گرسنه تشنه.
بارون که جای خود داره خانم نیرومند، یک باد و طوفانی بود بقول شمالی گیلکی ها، باد آدمو دوندن داره.
دوندن داره باران جان. خیلی خوبه. خب کجا هستین الان؟
من الان یه جایی هستم که صدا رو گوش کنید ببینید چقدر جذابه.
باشه.
صدا بعدی مطمئن خود تقویت کنید صدا رو.
بله تقویت کردم. چه جور؟ آبشار
داشتین؟
آبشار صدای
نه 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 شرشر بارونه،
شرشر بارونه مثل آبشاره.
قدیمان نافدوم، نه قدیمان نافدوم بود بارون میامد.
آخه
توی حیاتا توی کوچه بود. این الان من زیر یه سخفی هستم توی بوستان آبادش.
خب
بارون میاد، چه بارونی.
بحبه
کلن اینجا سطحش یه خودم مثلا یک سان دو سان آب که هستش، بارون که میخوره مثل حباب روش میبنده میترکه. مثلا یک خاطر انگیز شده توی عروضی فرهنگی گردشگری عباس‌آباد که مجموعه زیادی هم داره، خیلی از خانواده آمدن برای اینکه این اوقات دومی روز سال سپری کنن و خانواده هایی الان جمع شدن زیر همین سقف که شدت این رگبار کمتر بشه. یه لحظه بگید آقا اینجا چه جای گردشگری داره شما آمدین؟
جای مختلف گردشگری داره اینجا، پل طبیعت هست، آسمان نمای گنبد بینا هست، باغ کتاب هست، باغ موزه دفاع مقدس هست. تو خود کل عباس‌آباد دارن برنامه فرهنگی اجرا میکنن، سه چهار تا نمایشگاه اقوام هست تو میدان مشاهیر، توی حقیقت گذر گردشگری
کل خبر اینجا.
بله بله از صبح اینجا برنامه دارن تا ساعت 12 که شب،
ان که به همه خوش بگذره. یه گذر خیلی خوبه گردشگری که اینجا خانم نیرومند،
بله
اگه هوا خوب باشه بتونن شهروندان میان هم میتونن از فضا محیط زیبا. خیلی من اینجا عکس میگیرم با مهمونانی که دارن، خیلی من از این فضایی که این آقای محترمی هم که اینجا دوی سخی سکنه دست من توزیده میتونم به این استفاده بکنن.
بله
یه نکته ای که هستش، فقط اگر میایید همچین جاهایی تو جاهای گردشگری دوستانها یا مراکز تاریخی سعی کنم با برنامه ریزی بیان، هوا متغیره.
بله
کنم. عادت دارم متأسفانه بچه های کوچیک باهاشون که پوشش لازمو ندارن و جایی هم که میان شلوغه برای حمل و نقلشون حساب کنن که اگر میشه با حمل و نقل عمومی بترام خلوته با اون بیان یا ماشینش یکم دورتر یه جای مناسب پارک کنن که الزام ترافیک و معطلی نداشته باشن. حالا هر جایی که میرن.
آقای اسماعیلی من تا ساعت 2:30 بیرون بودم. بله. نه بادی بود نه طوفانی بود نه بارونی بود. رفتم تو خونه. خب تو خونه دیگه مشغول شدم اومدم ببینم چه خبر شده.
آره نیرومند. فکر دیروزم بود خدمت شما شنونده داشتم که بهاره.
بهاره بله. آسمون ان شاء الله آسمون هیچ وقت کم نیاره از بارش بارون.
بعد ما شما بهتر یادتون هستش از این اصطلاحات یا ضرب المثل ها یا کنایه‌ای که بزرگان داشتن میگفتن 4 روز اول سال.
بله.
نمودی از 4 فصل ساله. اولش که میگفتن بهاری، هوا دومیش تابستانی، سومیش میگفتن پاییز و روز چهارم بهار هم میگفتن حالت زمستون داره. ولی امروز در دومین روزش ما با بارندگی پاییز
خدا رو شکر خدا رو شکر امروز دوم فروردین یعنی 2/1401 روز جهانی آبم هست. حالا بارون هم داره میاد. خدا رو شکر
نعمت الهی در حال بالش.
بله خب تو یه فرصت دیگه درود بر شما در یک فرصت دیگر خدمتون هستیم. متشکرم از شما.
قربان شما.
فعلا خدا نگهدار.
یا علی
یه سلام ویژه، یه سلام خاص جانانه و عیدانه عرض میکنیم خدمت مسافران نوروزی. شمایی که شهر مقصد رو هم این شهر خودتون میدونین و مراقب همه زیبایی ها و آثار و ارزش هاش هستید، دستون درد نکنه. عید برای بچه هاست. معنای عید اصلا مال خود بچه هاست، یعنی دنیای بچه ها دنیای زیبایی هاست و واقعا بهترین عیدی برای بچه ها همین فرصتیه که براشون گذاشتین و وقت هست که دارین در کنارشون صرف میکنین. بچه ها وقتی میبینم ما بزرگتر ها پا به پاشون داریم بازی میکنیم بچگی میکنیم خیلی ذوق میکنن، خیلی بهشون خوش میگذره. مهمون داریم پشت خط ارتباطیمون. چه مهمونی درجه 1 فوق‌العاده، آقای دکتر حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی و بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، عیدتون خیلی مبارک باشه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه وزین پا به پای بهار.
اسمش سخته آقای دکتر، پا به پای بهار دیگه سخت نیست اسمش.
زبون من گرفت.
اشکال نداره.
عرض تبریک دارم به خاطر این ایام، امیدوارم که برای همه همراه و سلامتی و سعادت باشه.
انشالله که وقتی که حرف از آب میزنیم بعد به یاد زلالی آب، شفافیت آب، روانی آب میافتیم. انشالله که امسال هم همین جور روان باشه بر مردم، زندگی پربرکت باشه، زلال باشه بر مردم. انشالله خیلی خوش بگذره، خوب بگذره براشون. و امروز که خب روز جهانی آب هست و امسال خب ما مشکلاتی در زمینه آب قطعا خواهیم داشت. بحران آب به معنای فقدان دسترسی بسیاری از مردم به آب سالم و کافی است. بعد راجبش خیلی مفصل گفتگو بکنیم و متخصصانی ویژه مثل شما باید توضیحات خاص خودشون رو ارائه کنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله درست میفرمایید سرکار خامنه‌ای رو. من وضعیت منابع آبی کشور ما خب وضعیت مناسبی نیست. ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفتیم که متوسط بارندگی ما اگر 250 میلی‌متر در سال باشه، تازه ما در منطقه به عنوان منطقه خشک و نیمه خشک محسوب میشیم. ولی متاسفانه در سالهای اخیر این مقدار بارندگی هم کشور ما دشت نکرده و خیلی کمتر از این مقدار بوده و همین هم باعث شده که متاسفانه خب در بخشای زیادی از کشورمون ما دچار کم آبی باشیم و متاسفانه خب پراکندگی زمانی و مکانی مناسبی هم این مقدار بارش نداشته. یعنی ما علارغم این که در بعضی از مناطق کشورمون شاهد سیل بودیم و خسارتی که از این موضوع به وجود اومده، در بعضی دیگه از مناطق عملاً چیز بوده، یعنی عملا خشکسالی اتفاق افتاده و هم خشکسالی رو داشتیم هم سیل رو داشتیم.
بله متاسفانه.
بله به همین خاطر خب ما باید واقعا فرهنگ استفاده از آبمون رو به نحوی اصلاح بکنیم که سازگار باشه با این شرایط اقلیمی و بتونیم آب رو که حالا مخصوصا آب زیرزمینی که امسال هم شعار روز جهانی آب در مورد آب زیرزمینی هست، عنوانش هست آب زیرزمینی نادیدنی را دیدنی کنیم. این که حالا تمرکز بر روی آب زیرزمینی قرار گرفته این هست که خب واقعا چالش اصلی دنیا الان آب زیرزمینیه، هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت و لازم هست که به صورت ویژه توجه بشه. متاسفانه آب زیرزمینی چون که نادیدنی هست، یعنی در زیر زمین قرار گرفته، کسی به تغییرات اون خیلی توجه نمی‌کنه.
آقای دکتر صداتون اگه جاتون رو تغییر میدین صداتون کیفیتش رو از دست داد.
الان صدای منو دارین؟
الان خوبه ولی لطفاً جاتون رو تغییر ندین، متشکرم. چون ما قطعی صدا داریم
توی ماشین بارون.
خب پس قطرات بارون سبب میشه که یه ذره این امواج سبب میشه این برونور بپرن دیگه، چه کنیم دیگه. حالا انشالله که قطع نشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم این بود که دریاچه ارومیه با این همه حالا نورمال یک فاجعه زیست محیطی بهش نگاه میشه و افت سطح دریاچه نهایتا 3.85 متر این دریاچه افت کرد و این تبعات رو داشت. ما الان آبخانهایی رو داریم که سالی 3 متر دارن افت میکنن و متاسفانه در خیلی از نقاط کشور هم این افت سطح آب زیرزمینی همراه بوده با فرونشست سطح زمین، یعنی یک پدیده که حالا به عنوان زلزله خاموش،
یعنی ما کمکاری نکردیم آقای دکتر. یعنی ما مثلا باید لایروبی بکنیم، باید یه سری زیرساخت‌ها رو درست بکنیم، یعنی ما واقعا هیچ مشکلی از لحاظ عملکردمون نداشتیم، فقط همین نشست زمین بوده و نشست حالا آب‌های زیرزمینی. آخه بالاخره راهکارهایی هست که میشه جبران کرد تا یه حدودی.
100%. یعنی ببینید اینا تبعات
بی‌توجهی
سطح آب زیرزمینی هست. حالا چه عاملی باعث پایین رفتن سطح آب زیرزمینی شده؟ خب مسلماً بهره برداری بی‌رویه.
بله.
یعنی اگر که ما به صورت درست و اصولی از این منابع استفاده می‌کردیم هیچ وقت دچار این تبعات نمی‌شد. شاخص‌های بین‌المللی میگن که اگر که بیش از 40% از آب تجدیدپذیر رو مصرف بکنیم ما وارد تنش آبی شدیم.
بله.
ما الان در کشورمون در بعضی از مناطق بیش از 100% رو داریم مصرف میکنیم.
متاسفانه
آب زیرزمینی که میلیون ها سال طول کشیده زیر زمین ذخیره بشه، ما سالی حدود 5 میلیارد بیش از اون مقداری که تغذیه میشه داریم ازش برداشت میکنیم. این باعث شده که ما چیز حدود 136 میلیارد متر مکعب کتلی مخزن داریم در سوراخ‌های آب زیرزمینی. همین عامل باعث شده سطح آب زیرزمینی افت بکنه، باعث شده که خب چاه‌ها رو مجبور بشن دائم جابجا بکنن. اینا تبعات هست، ولی راهکار چی هست؟ یعنی واقعا چی کار باید
بخش مهمش بفرمایید.
درست همینه. بله ببینید ما باید مصرفمون رو متناسب با وضعیتمون اصلاح بکنیم. ما کشوری نیستیم که بتونیم در همه محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم، بتونیم به خیلی از محصولات صنعتی رو تولید بکنیم، صنایعی مثل فولاد رو بیاین در وسط کویر ایجاد بکنیم و بخوایم از آب زیرزمینی برای اون استفاده بکنیم. ما باید کشاورزیمون رو به نحوی اصلاح بکنیم که با حداقل آب بتونه بهترین و بیشترین محصولات رو تولید بکنه. ما الان 90% از منابع آبیمون در بخش کشاورزی داره استفاده میشه.
بله.
اگر 10% از آب کشاورزی رو بتونیم صرف جویی بکنیم، عملا حدود 10 میلیارد متر مکعب صرف جویی ایجاد میشه که خیلی از مشکلات ما رو در زمینه تامین منابع آبی برطرف خواهد کرد. حالا در آب‌های آب شرب هم خب این جای خود داره، بالاخره منابع آب شرب ما هم محدود هست و اگر در زمینه آب شرب هم بتونیم کاری بکنیم که مصرف بهینه باشه و این منابع محدود رو استفاده بکنیم، خب این هم کمک خواهد کرد به قضیه. ولی در مجموع این رفع بحران آب هم همت مردم رو میطلبه، هم همت مسئولین رو، که من نقش مسئولین رو هم
پررنگتر
میبینم در این زمینه. بله. حالا علاوه بر بحث فرهنگ سازی که باید صورت بگیره، بحث مدیریتی رو که باید اعمال بکنن و به نوعی کشور رو با همین آب محدودی که هست اداره بکنن.
آخه ما همیشه تو قضاوت هامون، یعنی خود بنده برام همیشه سوال بوده، مثلا این سیل هایی که میاد و جاری میشه و این هم خسارت وارد میکنه، همیشه به این فکر میکنم یعنی واقعا این آب ها قابل در واقع تجمیع نیست و قابل استفاده نیست و اگر یک راهکار و زیرساخت درستی داشته باشیم نمیتوانیم این آب ها رو به جای که هرز بره و خونه های مردم رو خراب بکنه، ما بتوانیم اینها رو به هر حال یک مدیریتی بکنیم و بعدن استفاده بکنیم در بخش کشاورزی ازش. این همیشه سوال ذهنی بسیاری از مردم از جمله خود بنده است که واقعا اینها یک مدیریت خیلی جهادی میطلبه.
دقیقا همینه، یعنی البته این آبی که به عنوان حالا سیلاب در سطح حالا شهرها و اینها میبینیم، اینا بالاخره وارد یک رودخونه میشن، یه جایی تمرکز پیدا میکنن و نهایتا به پشت یک سد میرسن. یعنی این که منتها در سطح شهر اینها رو بشه جمع آوری کرد، این خب اقدامی هست که باید به اون سمت بریم که این آبی رو که منجر به خسارت میشه هم کنترل بکنیم با روش های آبخیزداری، روش های آبخانداری، که انقدر آب تمرکز پیدا نکنه که بخواد به سیل تبدیل بشه و اینکه آبی رو هم که هست بتونیم حالا به صورت مناسب ذخیره سازی بکنیم و از اون استفاده بکنیم در زمان مناسب.
بله بسیار خوب. من یه سوالم بکنم راجع به عنوان شما، هرچی فکر میکنم متوجه نمیشم. خب شما معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی و بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی، این یعنی چی؟ دیسپاچینگ برقابی یعنی چی اصلا تو عنوان معرفی شما بود؟
درسته. ببینید وزارت نیرو قبلا معاونت آب بخش‌های به قول معروف تخصصی و مجزایی داشت، یک مرکزی داشت به نام مرکز دیسپاچینگ برقابی که وظیفش مدیریت سدهای برقابی کشور.
صحیح.
و یه دفتر نظام‌های فنی داشت و یه دفتر نظام‌های بهره‌برداری هم جدا، یعنی سه تا دفتر مجزا از همدیگه بودن. در تغییر ساختاری که سال گذشته در وزارت نیرو اتفاق افتاد و بخش آب رو به نوعی به شرکت مدیریت منابع آب منتقل کردن، این سه تا دفتر رو با همدیگه تلفیق کردن.
خب خود دیسپاچینگ برقابی یعنی چی؟ خیلی کوتاه اگر توضیح بدین ممنون میشه.
ببینید نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های ما خب انواع دارن، نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های هسته‌ای، نیروگاه‌های انرژی‌های نو و نیروگاه‌های برقابی. نیروگاه‌های برقابی برقی که تولید می‌کنن اینها باید در یک مرکز اینها کنترل بشن. مرکز کنترل نیروگاه‌های برقابی کشور رو اصطلاحاً بهش دیسپاچینگ برقابی گفته میشه که معادل اون رو هم در شرکت توانیر داریم برای نیروگاه های حرارتی و سایر نیروگاه هایی که وجود دارند. حالا دیسپاچینگ اصطلاحاً مرکز کنترل این نیروگاه ها هست.
بله مرکز کنترل. من داشتم فکر میکردم چین چنگ چون، یعنی یه چیز چینی اصطلاحی توی مایه هست، خواستم شما دقیقاً توضیح بدیم راجبش. خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال امسال همطور که شما اشاره کردید شعار سال جهانی آب یا روز جهانی آب، آب زیرزمینی، مرئی کردن نامرئی است.
نامرئی.
امیدواریم بله. که در این زمینه هم موفقیت به دست بیاد به صورت کامل تو کشور عزیزمون. تو بخش‌های سخت‌تر از این ما توانستیم و غلبه کردیم، این که دیگه واقعا به دست دانشمندان ما و متخصصان ما کاری نیست. انشالله بله. که بتونن این مراحل رو به درستی به پیش ببرن و موفق بشیم و دیگه بحران آب تو کشور کمتر داشته باشیم. نمیگیم به این زودی میتوان به ایدئال هامون برسیم، ولی حداقل وضعیت بهتری برای به ویژه برخی از شهرستان های کشورمون رقم بخوره که مردم با کم آبی مواجه نباشن. انشاءالله.
خانم نیرومند، یه نکته هم هست، اون که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بله. نقش بسیار مهم و اساسی در این زمینه داره که من فکر میکنم که صدا سیما خیلی بتونه در این زمینه کمک بکنه به این که ما یک چشم‌انداز مشترکی رو برای کشور ایجاد بکنیم و متناسب با شرایط اقلیمیمون تصمیم بگیریم.
حتما ما که در خدمتیم در رسانه ملی. شما امر بفرمایید، شما خط و مشی رو به عنوان یک متخصص و مسئول مشخص بفرمایید. تو تمام برنامه ها ما همه تلاشمون رو میکنیم به جهت فرهنگ سازی که قطعا اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم از شما، درود بر شما، سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خوشحال شدم. خدا نگهدار شما.
تو یه ماهی های قرمز، هوای هفتین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. همون جایی که سعدی شعر عاشق،
لباس سبز گلدانت مبارک، دوباره اومدی یا شادی اومد، گل بابونه تکرارت مبارک، گل بابونه تکرارت.